شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌سر هستیم. آقای بنی‌سر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
امیدوارم که جناب‌عالی و خانواده محترم خوب و شاد و سلامت.
اجل تاب خداوندی سلامت حاصل است. امیدوارم که مردم ایران در آستانه سال روز انقلاب شاد و با احساس توانایی و نیرومندی خود را برای این جنبش بزرگ در این روز آماده
میکنم. انشاءالله. آقای همچنین که اشاره فرمودین، مقارنه با سال روز انقلاب بهمن 57 است. روزهای بسیار مهم و سرنوشت‌سازی است. چند تا سوال خدمتتون داشتم. اجازه میخوام سوال اول مطرح کنم. اونم این است که اگر میشه لطف فرمایید در رابطه با اون مطلبی که خود جناب عالی روش خیلی اصرار دارید و اون وجدان تاریخی بسیار قوی ایرانی هاست، نقاط تشابه و افتراق این جنبش رو و جنبش 57 به ویژه از نظر همون پیوستگی تاریخی اگر میشه لطف کنید نظرتون بفرمایید.
بله، عرض کنم که در تشابهات در هر چهار بعد واقعیت اجتماعی قابل مشاهده است. البته اختلاف ها هم اون هم قابل مشاهده است و برای اینکه سخن دراز نشود و ما در تشابه و اختلاف این دو جنبش زمان این گفتگو رو سر به سر نیاوریم، خیلی به اختصار این تشابه ها رو در بعدهای مختلف عرض میکنم. در بعد اقتصادی تشابه قطعیست، اما حالا وضعیت البته خیلی بدتره، به این معنا که اون زمان اون بخش از اقتصاد که در دست مردم بود و تولید به حساب می آمد، مثل بخش کشاورزی، عرض کنم پیشه‌وری و قسمتی از صنعت، رشدش منفی شده بود. اون بخش از اقتصاد که بر محور مصرف بود، به واردات و عرض کنم صدور نفت و اتکا داشت و بودجه دولت و کسری هاش و این حرفا، اون رشدش زیاد بود، نتیجه اینکه بیکاری رو افزایش میداد. یه دفعه هم صحبت کردیم بیکاران همون نیروی محرکه تغییر شدن. خب در حال حاضر بنابر داده هایی که امروز من در اختیار گرفتم، اکونومیست لندن میگوید که عرض کنم به شما در بودجه سال کنونی هست به دلار 950 تومان میشه 388 میلیارد دلار.
بله.
عرض کنم به شما میگوید اکنومیش که در سال آینده بودجه سال آینده میشه 388 این که بودجه که الان برده به مجلس، تولید ناخالص ایران خواهد شد 414 میلیارد دلار.
بله.
تفاوت این دو رقم میشه 26 میلیارد دلار. یعنی اون بخش از اقتصاد که 70 میلیون مردم ایران، منهای اونایی که در خدمت دولت هستن، تصدی میکنن، بر روی هم 26 میلیارد دلار است. ولی که اون بخشی که در دست دولت در سال آینده داریم میگیم 388 میلیارد دلار. حالا این رقم ها واقعیت رو بیان نمی کنم، چون بودجه دولت از فروش ثروت میاد و چسری ها و قرضه ها، از تولید ملی نمیاد، بنابراین واقعی نیست. حالا از اون بگذاریم، بخش غیر دولتی میشه 6.7% در سال آینده. در سال جاری میزان به اصطلاح تولید ناخالص ملی بنابر همون برآورد کننده یعنی اکونومیست 359 میلیارد دلار است. چه 310 میلیارد دلارش رو به اصطلاح بودجه دولت و مؤسسات دولتی تشکیل میدهند، چه ما با تفاوت این دوتا میشود 49 میلیارد دلار. یعنی در فاصله یک سال میزان اون اقتصادی که در دست مردمه چقدر ازش کم شده؟ در واقع نصف شده. یعنی اون 6.7% بود از کل اقتصاد در دست مردمه، در سالی که الان درش هستیم این 13.6 خواهد بود. یعنی بخوایم بگیم گویایی ها، از لحاظ گویایی بخش غیر دولتی که به نفت و قرضه ها و کسر بوجه و تکه ندارد، این نصف شده. این در واقع رشد منفی اقتصاد واقعی ایران رو شما میگوید. همین طور بود در اون زمان، رشد اقتصاد واقعی منفی میشد و این است که بسیار بسیار مهم است مردم ایران واقعیت اون طور که هست بدانند. ادامه این رژیم با این اقتصادی که دارد اداره میکنه، یک جامعه فقیر و محتاج دولت میسازه. بی خودم نیست که در این خوشه بندی هایی که کردن به سلامتی 50 میلیون از جمعیت ایران این ها میباید که یارانه دریافت کنه،
یارانه مستقیم. بعد
حالا بیکاری در حال افزایش است و اینها رو صرف نظر میکنیم. ولی همین مقایسه دو تا سال، حالا اینم داشته باشید که در سال بعدش، یعنی الان در همین سال بعد که میاد، بودجه دولت از تولید ناخالص ملی امسال بیشتر خواهد شد. اگه تولید ناخالص ملی امسال از 359 بود، جایی که دولت برد مجلس 388 میلیارده. حالا چگونه ممکن است از یه تولید ناخالص 359 میلیاردی یک بودجه 388 میلیاردی به مجلس برد؟ هر ایرانی بشینه این همین سوال از خودش بکنه، میفهمه که چی داره بر سر کشورش میاد.
بله،
این از بعد اقتصادی که حالا البته وضع بسیار بسیار بدتر از اون زمانیست که انقلاب رخ داد از این نظر، اما از بعد سیاسی یک مصاحبه ابزرور با من انجام داد، پرسید اگر آقای خمینی بود حالا راجع به وضعیت امروز چه میگفت. گفتم که یک صد آفرین برای آقای خامنه‌ای میگفت، به لحاظ اینکه اون استبدادی که او برقرار کرد این ادامه داد، اون اقتصاد مال خر میدونست، این هم همچنان مال خر میداند و رانتخارها میخورن و میبرن. خشونت و دروغ رو روش کرد که الان خیلی خیلی انصافا در این از این جهت گسترش هم پیدا کرد. عرض کنم دین و این چیزه هم که به ملعبه و بازیچه شد و چیزه قدرت شد که الان هم حالا دستگاه تبلیغاتی رژیم برداشتن توضیح رو عرض کردن و اعتراف بنی سعد بکاردانی و مدیریت توانای مقام معظم رهبری. آدمی ماتش میبره از توانایی گستاخی اینها در دروغ سازی، جعل و تزویر. حالا این تو داشته باشید، این استبداد خشونت گستر که در واقع رژیم خیانت و فساد و جنایت، از این جهت هم تشابه قطعیست. به لحاظ اون رژیم هم از لحاظ سیاست خارجی که خب آشکار و روشن خودش هم میگفت سیاست موازنه مثبت، یعنی تکیه به غرب مقابله با شر بزرگ یا شر بین المللی، چه میگو آقای ریگان؟ اردوگاه شر، یعنی شوروی سابق، و در این حال به همه هم باج میداد اون رژیم. این رژیم هم از لحاظ سیاست خارجی عیناً همون کار میکنه، غیر از اینکه افزوده بر اون، در اون سال در اون رژیم ما جنگ 8 ساله نداشتیم، حالا داریم، یعنی در این رژیم داشتیم. عرض کنم که شکنجه و داغ و طرفش و اعدام هم که اصلا ابعاد بسیار بزرگتری پیدا کردن، و از لحاظ سیاسی اینکه جامعه حقی در حاکمیت برخیش نداشته باشد، انصافا حالا گستاخانه تر این حق انکار می شود. در اینکه اون شاید دیکتاتوری می کرد، اما مدعی ولایت مطلقه نبود. این آقایان مدعی ولایت مطلقه هستن، ازم می گویند مردم حقی بر حاکمیت برخیش رو ندارن. تقلب در انتخابات که اینها هم که در اون رژیم بود، مردم هم شرکت نمی کردن در انتخابات، در این رژیم انصاف بدیم که ابعادش بزرگتر هم شد. برای که اون در اون رژیم پیش نیامد که مردم بروند مشارکت بکنن در رأی، اونم به نامزدی از نامزدهای خود رژیم رأی بدن، با این گستاخی که این آقایان تقلب کردن تقلب شده باشه. برای ما انصاف بده. نه از بعد سیاسی، از بعد اجتماعی، این قشون بیکاران بچه متمایز جامعه ایرانی بوده در اون زمان و بچه متمایز جامعه ایرانی هست در این زمان، خصوصا جوانان. در ارقامی که انتشار پیدا کرده مال رسمی رژیم، میزان بیکاری بالای 12% برای جوان ها بیش بالای 24%، 48% و نیمه به اصطلاح نیروی کارم در بخش خدمات کار میکنن. این در واقع اسمشو بگذاریم بیکاری، که سرمایه را به جای میدله و مانع از این میشود که این سرمایه در تولید به کار بیفته. توجه میدم هموطنان خود رو که اقتصاد ایران یک اقتصادی از نوع اقتصاد غرب نیست، که در اینجا هم بخش خدمات بزرگتر شده نسبت به دو بخش دیگه. با این حال یکی از ایرادها که به اقتصاد انگلستان میگیرن همین است که اون بخش تولید رو به اصطلاح فوق‌العاده ضعیف کرد و بخش خدمات رو بسیار بسیار غنی کرد و الان دچار این بحران اقتصادی بسیار سخت شده.
بله،
درست به اقتصاد ما، وقتی ما میگیم در نصف جمعیت ایران، جمعیت فعال در سن کار ایران در بخش خدمات هست، با توجه به اینکه ما در آغاز انقلاب آمدیم رسیدگی کردیم، ببینیم که اون وقت 1,200,000 کارمند داشت دولت، تمام نیروی کاری که در خدمت دولت بود نبود، در دستگاه اداری.
بله،
ما به این نتیجه رسیدیم که با این ارزیابی هایی که کارشناسان کردن که با 200,000 نفر دستگاه دولتی اداره می شود خیلی بهتر، برای که تنظیم میشه دیگه. شما وقتی یه اتاق پر کنید از کارمندهایی که کار معینی ندارن، به جایی که کارها سرعت بگیره کند بشه، از این میز به اون میز، از اون میز به اون میز، تا بخواد یه کار انجام بگیره این چند روز طول میکشه، به طوری که بنابر برآورد اون زمان هر کارمند در روز 11 دقیقه کار مفید انجام میداد. خب حالا همین نسبت رو شما بخواید در نظر بگیرید، 200,000 میشه 1/6.
بله.
از این نصف جمعیت ایران در واقع 1/6 میتونه همین بخش خدمات رو اداره کنه بهتر. حالا شما تخفیف بدیم بگیم 2/6، باز بقیه میشود بیکار. در اون بیکارهایی که الان هستن اضافه کنید، ببینید وضعیت کشور از بعد اجتماعی چقدر وخامت آمیزه. حالا زنان که میگوید در این رژیم میزان بیکاریشون 3 برابر شده، مال مردها مثلا 9 بوده. ارقام رسمی داریم میگیم، نه واقعیت. ارقام رسمی دوره شاه بوده 9.5%، حالا شده 12%، فرض کنید. ولی مال زنها 3 برابر شده. عرض کنم بی‌منزلتی انسان و عدم رعایت حقوق انسان و اینها هم عرض کنم بُعدهای زیادتری گرفته، با یه تفاوت باز مهم که اینا ما هم تفاوت داریم میگیم هم تشابه. اون تفاوت اینه که در اون رژیم از لحاظ سیاسی اگر شما مشکلی برای اون رژیم به وجود نمی آوردید، در قلمروهای دیگه مزاحمت‌های زیادی برای اون رژیم، برای انسان‌ها ایرانیان فراهم نمی آورد. نه، این رژیم تمایل توتالیتر داره، یعنی با همه چیز انسان ایرانی کار داره. اون یکی ولایت مطلقه دیگه، ولایت مطلقه یعنی در همه زمینه‌ها کار داره با زندگی مردم. عرض کنم اما در قلمروی فرهنگی، خب اون رژیم نمایندگی میکرد از فرهنگ قرد و اصلا آینده ایران رو، تمدن بزرگ رو عبارت از این میدونست که ایران در بیاد به فرهنگ قرد. اسمش ترقی و تجدد بود. ظاهر قضیه این است که این رژیم نه، میگوید با هجوم فرهنگی ستیز میکند و عرض کنم به شما و میخواد ایران یه فرهنگی از خود داشته باشد و این حرفا. اما از دو جهت مقایسه میکنم برای اینکه شنوندگان توجه بکنن که این رژیم بدتر از اون رژیم از لحاظ غرب زدگی و از لحاظ رابطه که با انسان برقرار میکنه، رابطه فرهنگی، فوق العاده خطرناکتر است.